بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 27 جلسه اصول در مبحث در جلسه گذشته واجب تخییری را ماهیت شناسی کردیم و به پایان رسید و در نتیجه به این مطلب رسیدیم که واجب تخییری دارای تعدد ملاک است و وجوب به اندازه ملاکات جعل شده است، لکن شارع مقدس به جهت تسهیل و انجام گرفتن یکی از متعلقات حکم بقیه ساقط می شود و ملاک حاصل می گردد. در این جلسه وارد بحث دیگری از ملحقات مبحث اوامر می شویم. یکی از ملحقات مبحث اوامر واجب کفایی است که نظیر واجب تخییری می باشد. مرحوم صاحب کفایه در کفایه می فرماید که شون وقتی می خواد ماهیت واجب کفایی رو ترسیم کنه، همانطور که در واجب تخییری ترسیم شد، ماهیت واجب کفایی رو هم نیز ترسیم می کند و می گوید و تحقیق انهو سنخ من الوجوب و لهو تعلقون بكل واحد بحيث لو اخل بامتثاله الكل اوقب على مخالفته جميعا فان سقط عنهم لو اتى به بعدهم وذلك بانه قضيه ما اذا كان هناك غرض واحد حصل بفعل واحد فعل واحد صادر عن الكل او البعض. در مقام توضیح و تحقیق این بحث مقدمی رو عرض می کنم که از دو قسمت تشکیل شده است. یک، واجب کفایی نظیر واجب تخییری است از نظر تعدد اطراف. واجب کفایی از نظر تعدد اطراف نظیر واجب تخییری است. فرق بین این دو این است که اطراف در واجب کفایی موضوع قرار می گیرند و در واجب تخییری متعلق، و می دانیم هیچ حکمی بدون متعلق و موضوع تصور نمی شود. هر حکمی نیاز دارد به دو مطلب، دو گزینه، یک متعلق، دو موضوع. لذا همان طور که حکم بدون متعلق بی معناست، حکم بدون موضوع هم معنا نده. و اگر حکمی دارای متعلق نباشد، سالبه به انتفاع موضوع شکل می گیرد و همچنین اگر حکمی موضوع نداشته باشه، سالبه به انتفاع موضوع است. بنابراین موضوع در هر حکمی لازم و ضروری است و در ما نحن فی وجوب احتیاج دارد به موضوع، همانطور که نیاز دارد به متعلق. مثلا سله حکم است، هیئتش متعلقش صلات است، موضوعش انسان هست. هر حکمی نیاز دارد به متعلق و موضوع. این نیازی که عرض می‌کنیم، حکم نیاز دارد به موضوع، طبق تمام مسالک و نظریاتی است که در حقیقت امر لحاظ شد و در گذشته به اونها اشاره شد. چهار نظریه معروف بود در این بحث که حقیقت امر چیست. در بحث حقیقت امر چهار نظریه مطرح بود. یک، حقیقت امر طلب انشائی است، علاما هو المختار، که نظریه ما در این بحث همین شد. دو، حقیقت امر عبارت است از اراده تشریعیه. سه، حقیقت امر عبارت است از بعث و تحریک به طرف فعل. چهار، حقیقت امر عبارت است از امر اعتباری نفسانی که به وسیله یک مبرزی در خارج ابراز می شود، حالا اون مبرز یا صیغه امر است یا غیره. طبق تمام این نظریه ها هر امری و هر حکمی نیاز به موضوع داره، خصوصا طبق مسلک مختار و مذهب مختار که امر عبارت است از طلب انشائی. خب طلب انشائی بدون مطلوب من تصور نمیشه. شما وقتی که طلب میکنی از طرف مقابل، در این حقیقت طلب چون از مقوله اضافه است به نوعی، طلب هست و طالب هست و مطلوب ان هست و مطلوب هست و این عناوین لازمه طلب هست. پس بنابراین مطلوب من که همان مکلف یا موضوع هست، برای هر امری و برای هر حکمی ضروری است. این مقدمه اول. دو، عرض کردم مقدمه از دو قسمت تشکیل شده، قسم اول و بحث اول در مقدمه، که موضوع و متعلق از لوازم هر حکمی است و از هر لوازم امر است. دو، واجب کفایی در مقابل واجب عینی است. فرق بین واجب عینی و واجب کفایی این است که مطلوب در واجب عینی به مقدار افراد متعدد می شود. ان المطلوب یتعدد به تعدد افراد المکلف و الموضوع. و به تعبیر دیگه مطلوب در واجب عینی به اندازه تعدد موضوع متعدد می شود. تعدد حکم به اندازه تعدد موضوع هست. موضوعات متعدد مطلوب متعدد دارم، هر کدام یک مطلوبی دارم. پس هر یک از مکلفین دارای تکلیف مستقلی هستند که با انجام دادن دیگری از او ساقط نمیشه. این رو میگیم واجب عینی. به خلاف واجب کفایی که مطلوب در واجب کفایی واحده و هرچه هم موضوع و مکلف متعدد باشه، اون مطلوب متعدد نمیشه. حالا اینجا سوالی پیش میاد، اگر مطلوب واحد است و موضوع متعدد، چگونه ممکن است یک فعل واحد مطلوب باشه به یک طلب واحد از متعدد، یعنی از همه مکلفین؟ این چطوری امکان داره؟ برای پاسخ دادن به این سوال عرض می‌کنیم پنج صورت در بین اقوال محققین نسبت به ماهیت واجب کفایی وجود دارد. صورت اول، یک، موضوع وجوب در واجب کفایی جمیع افرادند، عام استغراقی، مثل وجوب عینی فرقی نمی‌کند. تمام مکلفین موظفن و مکلفن به وجوب. مثلا نهایتاً این وجوب ساقط می شود با انجام دادن بعضی از مکلفین. این نظریه معروف و مشهور هست در واجب کفایی بین الخاصه و العامه، یعنی هم شیعه و هم سنی غالبا نظرشون اینه که وجوب تعلق میگیرد بر همه مکلفین، ذمه همه مشغول میشود. صورت دوم موضوع بعض مردده، بعضی از این مکلفین مشخص هم نیست کدوم بعد، مثل واجب تخییری. این نظریه به فخر رازی و بیضاوی و شافعی نسبت داده شده است. نظریه سوم موضوع مجموع به ماه و مجموع هست. این نظریه هم منسوب هست به قطب الدین شیرازی. نظریه چهارم وجوب به نسب با موضوع مشروط هست به ترک آن موضوع دیگر. یعنی هر مکلفی وجوب بر او تعلق میگیرد به شرط اینکه تارک فعل باشه. فلا یجب علی احد الا به ترک الاخر، بر هیچ کس واجب نمیشه مگر دیگری ترک کنه. نظریه پنجم این که وجوب نسبت به هر یک مشروط هست به ترک، مشروط هست به عدم بناء آخر به اتیانه، مشروط هست به این که دیگری تصمیم نداشته باشه انجام بده. پنجمی با چهارمی نزدیک به همه. اونجا وجوب مشروط بود به ترک دیگری، اینجا مشروط هست به عدم تصمیم دیگری نسبت به اتیان اون واجب. نمونه اگه یک کسی بدونه که دیگران این واجب رو انجام نمیدن، تصمیم دارن انجام ندن، برو واجب میشه. خب این دوتا مقدمه ترسیم کلی بود از موقعیت بحث. برای اینکه این بحث هم خیلی طول نکشه، چون ثمره عملی جدی نداره و فقط میخواییم ما یه مقدار ما در ماهیت شناسی و کلمات محققین تأملاتی داشته باشیم، عرض میکنیم از این چهار صورتی که برای واجب تخییری ترسیم شد، مرحوم آی خوی رضوان الله تعالی علی در این بحث واجب کفایی قائل شدن به نظریه تقریبا نظریه دوم، چون تعبیرشون در محاضرات این است که الرابع، نظریه چهارم در کتاب محاضرات اینه، ان یکون التکلیف متوجها الی احد المکلفین لا بعینه المعبر عنه بصرف الوجود و هذا الوجه هو الصحیح. به نوعی مرحوم آقای خویی نظریه دوم رو که همون بعض مردد باشه انتخاب کردن و مطالبی هم در مقام این نظریه فرمودن که به نظر ما قابل دفاع نیست. نظریه مختار همان نظریه مشهور هست و این نظریه شبیه آن چیزی است که در واجب تخییری گفتیم. در واجب تخییری گفتیم وجوب به همه اطراف واجب تخییری تعلق می گیرد، لیکن شارع به جهت تسهیل در شریعت اگر یکی از اطراف اتیان شود بقیه ساقط می شن. در واجب کفایی هم تقریبا چنین سخنی جاری است. نهایتا در واجب تخییری مرکز ثقل بحث متعلق بود، متعلق حکم بود، ولی در واجب کفایی مرکز ثقل بحث موضوع حکم است، یعنی مکلفه. اونجا می گفتیم وجوب تعلق می گیرد به تمام اطراف واجب تخییری، به تمام اون سه فعل و دو فعل که متعلق است. اینجا میگیم وجوب تعلق میگیره به هر مکلفی. در حدی این وجوب تعلق میگیرد به هر مکلفی که هر مکلفی احساس میکند او مکلف است و باید تکلیف الهی رو انجام بده. واقعا هم در واجب کفایی به حسب عرف متشرع چنین است که همه مکلفین احساس وجوب میکنند، احساس میکنند موظفن و مکلفن. مثل فرض بکنید صلات میت، تجهیز میت. لکن شارع مقدس با در نظر گرفتن جامعه بشری و اجتماع و جامعه مسلمین، چون بحث ما در اسلام هست، یک منتی را بر جماعت گذاشته است، بر نظام اجتماعی گذاشته، و اون منت اینه که اگر بعضی این تکلیف رو انجام بدن از بقیه ساقط میشه. این نگاه دین به جامعه در اینجا کاملا مشهود هست که نگاه دقیق الهی است. از یک طرف ایجاد مسئولیت برای همه که معنای اجتماع است، تعاونوا علی البر و التقوی. از یک طرف آسان گرفتن زندگی اجتماعی که با انجام بعضی از دیگران ساقط می‌گردد. خب نتیجه این نظریه چه می‌شود؟ نتیجه این میشه اگر همه انجام ندادن، هیچ کس انجام نداد واجب رو، همه معصیت کردن و عقاب میشه. اگر همه تکلیف رو انجام بدن، تک تک افراد این تکلیف رو انجام بدن، همه استحقاق ثواب دارن. تو وجوب به همه تعلق گرفته بود. همه ترک کنن این تکلیف تشریعی شارع مقدس، اگر همه ترک کنن این تکلیف معصیت میشه و همه معصیت کارن، چون بر همه واجب بود. همه انجام بدهند، همه اتیان واجب کردند، واجبی که دارای امر بوده برای همه و همه استحقاق ثواب ده. وجوبی است که در این وجوب رعایت نظام اجتماعی شده است و جماعت محوری با یک وجه معقولی که دارای نوعی از تسهیل بر جامعه است. این بیان و این صورت اول که انتخاب شد همان چیزی است که در کفایت الاصول مرحوم محقق خراسانی فرمود، که ایشان در بحث کفایه واجب کفایی رو در ضمن چند سطری بیان کرد که ابتدای فرمایش این محقق بزرگوار رو من گفتم اول جلسه، و به همین بیان که این سنخی از وجوب تعلق میگیره به هر یک از افراد مکلف انسان، به طوری که اگر همه تارک باشن همه مؤاخذه میشن، اگر یک نفر انجام بده از بقیه ثابت میشه،
ایشون فرمود این یک غرض واحد است، یک غرض واحدی است که با فعل یک نفر انجام میگیره، با فعل چند نفر هم انجام میگیره، و در صورتی که همه با هم انجام بدن این غرض رو تحقق میبخشن و همه دارای ثواب میشن و غرض از همه ساقط میشه با انجام دادن. و در پایان مرحوم صاحب کفای آخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیه میفرماد کما هو قضیت و توارد العلل المتعدده على معلول واحد. فرماد این سقوط غرض با انجام دادن همه مقتضای وارد شدن چند علت است بر یک معلول واحد. اما نحنفی این چنین است، چند علت بر یک معلول واحد وارد شده است. چون روشن است که بعد از آنی که ما گفتیم غرضی که باعث امر شده است یکی است، پس ناچارم باید مؤثر در حصول این غرض هم واحد باشه. در نتیجه باید این متعدد بودن اثر رو، متعدد بودن مؤثر رو، متعدد بودن علتها رو یک طوری چاره اندیشی کنیم. اینجا هم مرحوم آخوند اشاره داره به همون قاعده الواحد، یه جامعی تصور میکنه، میگه این داستان توارد علل متعدده بر معلول واحد نیاز داره به جامع، جامعی وجود دارد. یعنی وقتی که هزار نفر علت میشن برای تحقق بخشیدن به غرض واحد امتثال میکنن، اینها همه با هم میشن چندین علت یک معلول. خب یک معلول که نمیشه از چندین علت صادر بشود، قائل میشیم به جامع، میگیم اینها در مقام انجام دادن یک تکلیف جامعی را تحقق بخشیدند، جامعی را تحقق بخشیدند که اون جامع واحد است و غرض واحد هم از او صادر می شود، به وسیله او تحقق پیدا می کنه. و جامع بین افعال این عده زیادی که واجب کفایی رو امتثال کرده اند یک فعلی است با یک عنوانی که شاید لازم نیست عنوانش هم بدانیم. این فرمایش مرحوم آخونده برای اینکه اصلاح کنه. لکن در گذشته گفتیم که قاعده الواحد لا یستر منها الا الواحد مال علت و معلول های حقیقی است، تکوینی است، نه در عالم اعتباریات. در عالم اعتباری اشکال نداره ما در مانحنفی اینطوری بگیم، بگیم بر همه این مکلفین واجب بوده است وقتی همه با هم انجام میدهند در مقام انجام دادن فعل تعاونوا علی البر و تقوا. این تعاون بر بر و تقوا است. چطوری شما تعاون علی البر و تقوا رو در قرآن کریم تفسیر میکنید؟ اینجا که با قاعده الواحد لا یستر منها الواحد لازم نیست تجزیه تحلیل بشه. اینها هر کدام در هنگام تعاون میشن علت ناقصه، میشن جزء العله، با هم ید واحد میشن و ید واحد ایجاد کننده معلول واحد اعتباری. در عالم اعتبار چنین چیزی تصور میشود که این فاعلات کثیرین ید واحده هستند برای تحقق بخشیدن به یک فعل و حاصل کردن یک غرض. از این جهت هم هیچ مشکلی نیست. بنابراین واجب کفایی هم همانند واجب تخییری ماهیت شناسی شد و نظیر او بحث شد. نهایتاً آنچه در متعلق تصرف کردیم و گفتیم در واجب تخییری، اینجا در ناحیه موضوع مورد توجه قرار. صلی الله علی محمد و آله.